بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین قبل از این که مقام نبوت به رسول خدا اعلام بشه پروردگار مهربان عالم قلب او رو اونچنان گنجایش داد که نزول قرآن مجید این دریای بی نهایت علم و حکمت رو تحمل کنه. ما ابتدای قرآن مجید رو می‌بینیم که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد تا امروز ثابت شده که قرآن مجید انتها نداره. در کتاب با عظمت اصول کافی جلد دوم در باب فضل قرآن رسول خدا درباره قرآن می‌فرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی های قرآن به شماره در نمیاد، یعنی عددی نیستش که شماره شگفتی ها رو بنمایونه نشون بده. بلا تبلا قرائبوه، گوهرهای قرآن کهنه شدنی نیست که از علم و دانش و عقل حذف بشه. علم بگه این مطلب کهنه شده، ریشه نداره، پس حذف بشه. چنین بلایی سر قرآن نخواهد آمد. قرآن به گونه ایه که بر فراز زمان در حرکت و ابر رحمت خداست که تا قیامت میباره، تمام هم نمیشه. اگر بحث درباره قرآن مجید بود، من مسائل مهمی رو برای شما عرض می کردم تا معلوم بشه که در عالم هستی این کتاب نمونه نداشته و نداره و نمونش هم نخواهد آمد. اینجا باید توجه به این نکته داشته باشید که قلب پیغمبر ظرف قرآن مجید شد. قرآن مظروف قلب پیغمبر بود. خیلی ظرفا مظروفش قیمت داره، خود ظرف ارزش چندانی نداره. جواهر فروشا، طلا فروشا، اونایی که سنگای قیمتی میفروشن گاهی یه گوهری رو، یه سنگ قیمتی رو، یه الماس پرداخته شده ای رو در یه ظرف قرار میدن که ظرفش 100 تومنه، ولی خود اون مظروف میلیون ها تومن قیمتش. و در تمام دنیا ظرف ها با مظروف ها تفاوت داره، قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. اما ارزش قلب پیغمبر که ظرف قرآنه، با قرآن کریم هماهنگ. یا آسمان بی نهایتیه این قلب که خورشیدی مثل قرآن رو تونسته در خودش طلوع بده. از قرآن بشنوید: نزل علی قلبک روح الامین. من کل این کتاب رو به فرشته امینم دادم که ابتدا بیاره در قلب تو قرار بده کلشو، و بعد در طول 23 سال نبوتت به تناسب حوادث و جریانات اجازه بدم که جبرئیل کدوم سوره، کدام آیه، چند آیه رو برات بخونه، برای اینکه این آیات جریان رو به مرحله مثبتی هدایت بکنه و برگای منفیشو بریزه. خب این قلب، این ظرف یه گنجایشیه به عظمت هستی، گرچه در یه سینه معمولی قرار داره. و از این برنامه ها خدا زیاد داره در عالم خلقت که قیمتی ترین اشیاء و در یه ظرفای از نظر ظاهر محدود قیمتی قرار میده. و اما لحظه اول اعلام نبوت، بعد از اینکه پروردگار گستردگی به این قلب داد که موسی بن عمران در کوه طور در اولین باری که مستقیما صدای پروردگار رو شنید و تنها پیغمبری بود که مستقیما صدا شنید، که پروردگار به اون مأموریت داد بره و با فرعون روبرو بشه، اما نه روبروی فیزیکی. برو راهنمایی نکرد که تا به مصر رسیدی اسلحه بکش، تا به مصر رسیدی مش بلند کن، تا به مصر رسیدی درگیر شو. نه، ابتداعا خداوند متعال در طول تاریخ انسان چنین مأموریتی رو به هیچ پیغمبری نداده. شما مواظب باشین اولین بار در برخورد با مخالف فیزیکی برخورد نکنید، با اسلحه برخورد نکنید، با تلخی برخورد نکنید، با موش بلند کردن برخورد نکنید. واعظ خودم رو میگم و همه شما رو که متدینین و تو خونه پیش دوستانتون دلتون میخواد حرف دین رو بزنید که دوستان یا اهل خانه تشویق به دینداری بشن. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، جز واجبات اصلی الهی است، اما طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. چون اگه درگیری فیزیکی پیدا بکنی، اگرم میخواست بپذیره دیگه نمیپذیره. اگر تلخی بهش انتقال بدی بیشتر فرار میکنه. به موسی بن عمران و برادرش هارون این گونه دستور داد: اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا. شما دوتا برادر رو به عنوان دوتا پیغمبر مأموریت میدم به طرف فرعون بری. فرعون چشه؟ از حدود الهی خارج شد، هیچ بیماری دیگه ای نداره، یعنی وارد حرام ها شده. ریختن خون مردم حرام، فرعون واردش شده. غارت بیت المال حرام، فرعون واردش شده. دزدی از مال مردم روز روشن شب تاریک هر وقت حرام، فرعون واردش شده. جاهل نگاه داشتن مردم حرام، فرعون واردش شده. این معنی طغیانه. خب طغیانگر رو میشه برگردون سر جای اولش؟ در بسته نیست، میشه. احتمال هم داره طغیانگر بگه نمیخوام برگردم، اما از 10 تا طغیانگر ممکنه 4 تاشون قبول بکنن، بیدار بشن، سنگینی طغیانشون رو احساس بکنن و بیان سبکبال بشن و 100 دفعه به شما دعا بکنن که اینا رو سبکبال کردی. و بعد وقتی با این طغیانگر روبرو شدید، دوتاییتون حق ندارید عصبانی بشید، اوقاتتون تلخ بشه، بلند بلند حرف بزنید، تلخ حرف بزنید، مشت بلند بکنید، قولا له قولا لینا، سخن نرم، سخن عاطفی، سخن با محبت به این طغیانگر انتقال بدین. لعله یتذکر او یخشا، ناامید نباشید. اگه قبول کرد به سود خودش، اگه قبول نکرد به ضرر خودش. حالا اگه قبول کرد، این تعدادی که کشته بود، این ظلمایی که کرده بود، اونا چی میشد؟ پروردگار عالم موسی و هارون رو فرستاد که اگه توبه کنه ببخشتش. چی میشه؟ مگه مهربانی خدا قابل حد؟ مگر رحمت پروردگار و مغفرت او توی چارچوبه؟ نه، یه دریای بی ساحله، یه نمکزاره، سگ نجس العینی مثل نمرود، فرعون، شداد تو این نمکزار بیفتن پاک پاک میشن. من خودشون نخواستن در این نمکزار بیفتن. خب موسی بن عمران که از قدرت فرعون با خبره، چون خودشم متولد اون منطقه است و 20 سال تمامم کنار فرعون بوده، تو دربار فرعون بوده، خبر از همه طغیانهاش داره، وقتی که مأمور شد بره به پروردگار گفت من چند تا مسئله رو نیاز دارم، میخوام به من عنایت کن من بتونم مأموریتم رو خوب انجام بدم. اولین خواسته‌ای که از پروردگار داشت این بود، رب اشرح لی صدری، خدایا به من گنجایش بده که من از کوره در نرم، من تلخ نشم، من مش بلند نکنم، چون خدا اینجور آدم ها رو دوست نداره. خداوند آدم های تلخ، آدم های عصبانی، آدم های فحاش، آدم های ناسزاگو، آدم هایی که مردم رو میترسونن، ولو مردم مقصر باشن، مقصر رو نباید ترسون، مقصر رو باید خواستش، با محبت باهاش حرف زد که این تقصیرا تو رو از چشم رحمت خدا میندازه. این گونه عمل نکن. اما اگه کسی بخواد مقصری رو برگردونه از تقصیر، بترسونتش و برای او در ذهنش ایجاد هیولا بکنه که شبا خوابش نبره یا مرتب خواب بترسه و فکر بکنه الان در خونه رو میزنن، دوباره یقش رو میگیرن و با کمال تحقیر اونو میکشنش. اینو دوست نداره پروردگار. هیچ. شما مردم، شما اداریا، شما حکومت، شما اهل لباس نظامی و انتظامی، دلتون میخواد تمام این جریانات و مشکلات حل بشه؟ وارد محبت قلبی و محبت عملی به این جامعه بشین. در روز حل میشه. تو سخنرانیاتون، تو نماز جمعه ها محبت کنید به مردم. تلخ حرف نزنید. حتی درباره اهل گناه که مسلمونن، داخلیان، برادرانمونن، خواهرانمونن، تلخ حرف نزنید. از زمان آدم تا حالا تلخی جواب نداده، اما محبت جواب داده. هم میشه. به پروردگار گفت گنجایش به من بده. اگر خداوند متعال گنجایش به موسی نمیداد، روز چهارم پنجم دست به یقه میشد با فرعون. و دیگه هدف الهی از هدایت گمراه یا اتمام حجت پروردگار به گمراه تحقق پیدا نمیکرد. خب این گنجایش اول خدا به پیغمبر داد که 13 سال در برابر مکیان و قریشیان با آرامش مقاومت کرد. با آرامش. راویان نقل میکنن، مسافر نقل میکنه، به کتابام انتقال پیدا کرده، میگن ما در مکه تو بازار میدیدیم یه نفر با یه دنیا ادب، آرامش از جلو داره میره، همین حرفو میزنه، قولو لا اله الا الله تفلهو، مردم دست از بت بیرون، دست از بتخانه، دست از متولیان بت، دست از بت درون بردارید و پیوند به ذات مستجمع جمیع صفات کمال بخورید، به اونی پیوند بخورید که شما رو ساخته، زمین رو در اختیار شما قرار داد، هوا و آسمان و گیاهان و آب رو در اختیار شما قرار داده. حرفش این بود. ولی از پشت سر یه نفر، گاهی دو نفر، گاهی سه نفر این سنگهای تیز کنار کوههای شهر رو پر کرده بودن توی کیسه، می زدن بهش، پوستش می ترکید، خون جاری می شد، ولی او ادامه میداد، بر نمی گشت، بازم می گفت قولو لا اله الا الله تفلهو، لا اله الا الله تفلهو. ما می پرسیدیم که این آقا که همه بیشتر سنگ بهش می زنه، بدم می زنه، نشونه گیریش هم خیلی دقیقه، کیه؟ می گفتن عموش ابولهب. عموش اون دوتا دیگه کیان؟ اونام دعوت ابولهب هم. گوده من تنها همه بدن اینو نمیتونم سنگ بارون بکنم، شما هم بیان کمک بدید. گاهی تو مسجد الحرام پیغمبر اکرم رو میزدن تو سینش، میافتاد، با پای کفشدار میذاشتن رو گلوش، چنان فشار میدادن که فکر میکردن دیگه جانش در اومد. 13 سال تو این بساط بود. 13 سال. تا رفت مدینه. سال 8 زمینا آماده شد برگرد مکه. این بار با نزدیک به 10,000 نفر مسلح اومد به طرف مکه. بیرون مکه چادر زد، هنوز مکه‌ها نفهمیده بودن، نمیدونستن که 10,000 نفر مجهز اومدن. ابو سفیان اومده بود بیرون شهر کسی رو ببینه، چشمش افتاد به این لشگر، همه هم مسلح، و شنید یه نفرم داره میگه، یه نفر شعار میده بلند، الیوم یوم الملهمه. 13 سال چقدر به پیغمبر و ما یارانش جنایت کردید، امروز حالا روز انتقام، پوس از همه تون میکنید، روز ملهمه است، این گوسفند پوستتون رو در میاری، تیکه بزرگتون گوشتون. ابو سفیان بت‌پرست، کافر، مشرک که 13 سال تو اون جنایات دخالت داشته، اومد پیش پیغمبر گفت به داد ما برس، ما الان اسلحه نداریم، نیرو نداریم، جارچید داره صدا میزنه که ما میریزیم تو شهر، پوست تک تکتون رو قلفتی در میاریم. پیغمبر به یه نفر فرمود سری بلند شو برو پرچم و از اون آقا بگیر، برو روی بلندی شعار را عوض کن، بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبته، روز مهرورزیه. و گوش یه نفر اونایی که 13 سال جنایت کردن و نگرفت بکشه. اونا هم خیلی شرمنده بودن، خیلی هاشون اومدن درست مسلمون شدن. پیغمبر اکرم هم فرمود نگران نباشید از من، لا تسریب علیکم الیوم. من همون حرفی رو به شما میزنم که یوسف به برادرانش گفت وقتی وارد مصر شدن و یوسف رو شناختن، در جا قبل از اینکه برادرها دلشون بترسه که این اگه بخواد ما انتقام بگیره چه خواهد شد، گفت برادران لا تسریب علیکم الیوم، هیچ باری امرو به دوش شما نمیبینم، اذهبوا، خیالتون راحت باشه، همه تون آزادی. این رفتار پیغمبره. کیا درس میگیرن از این رفتار؟ خب بیان هممون درس بگیریم، بیان هممون ظرف عشق به مردم بشیم، عشق خدایی، بیان هممون منبع مهربانی بشیم، منبع مهرورزی بشیم. ما درسته که حالت عصبانیت و خشم و کینم آرزمون میشه، اینا رو پاک نکنید از درونتون، حالت خشم رو پنهان نگه دارید، حالت کینه رو پنهان نگه دارید، حالت عصبانیت رو پنهان نگه دارید که اینو خرج کافران و مشرکان زمانمون مثل داعش و اسرائیل و امریکا کنیم، نه خرج زن و بچه و مسلمونا. جای خرجش اینجا نیست. رحما و بینهم اشداء و علل کفار، مهربانی رو بفهمم جای خرجش کجاست، سختگیری رو بفهمم جای هزینه کردنش کجاست، تا به وسیله ما 70 میلیون نفر اسلام به تمام جهان بدرخشه، تا بدرخش. خوب گنجایش به او داد برای اینکه در همون لحظه اول کل قرآن رو که دانش بی نهایت، حکمت بی نهایت، روشنایی بی نهایت در این قلب جا بده. خوب جا گرفت. اول سوره 40 سال پیغمبر عظیم و شأن اسلام یه دونه خط نخونده، یعنی چشمش به یه خط نیفتاده که بعد با زبانش اون خط رو بخونه. تو ملتی زندگی میکرد که یه مکتب که یه معلم معمولی داشته باشه با 4 تا محصل نداشت. امیرالمومنین میفرماید مکه‌ای ها نه خوندن بلد بودن نه نوشتن. تو این ملت بزرگ شده، استادی نبود که پیشش خوندن یاد بگیره، پروردگارم رضایت نداده بود که این منبع ارزش‌ها بره توی مکتب خونه که 6 تا مشرک و یه معلم بت‌پرست معلمش باشه. نبود اصلا مکتب. اول صبح به عمرش یه خط نخوند، اما کل قرآن در قلب قرار داده شد، خودش اجازه نداره بخونه. امین وحی اومد به شکل اصلیش. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ، بخون. برادران و خواهرانم، اعتقاد یقینی منه، یعنی دنبالشم رفتم برامم ثابت شده، برم نمیگردم از این عقیدم. این اقرا تشریعی نبوده، یعنی نیومده انگشتشو بذاره روی خطی و به پیغمبر بگه من کلمه به کلمه میخونم، اینم با انگشتم نشونت میدم، تو هم بعد خوندن من تکرار کن که یاد بگیری. این نبوده. اینو ما مدرسه رفتیم دبیرستان یا دانشگاه، تشریعی به ما خوندن و یاد دادن. به محض این که جبرئیل گفت اقرأ، بخوان، این امر امر تکوینی بود، یعنی این اقرأی بوده که خدا گفته. این اقرأ حرف جبرئیل که نی، اولین آیه سوره علقه، اقرأ تکوینی. اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. قرآن مجید میگه جهان سه تا کتاب داره، اسمم میبره. نام یک کتاب آفاق، سنوریهم آیاتنا فل آفاق. آفاق یعنی عالم هستی، یعنی جهان بالای سر ما که مجموعه ای از میلیاردها کهکشان و تریلیاردها ستاره است و انتهاش هم برای کسی تا الان معلوم نشده، از زمان آدم تا الان یه محدوده ای رو علم بشر تونسته پیدا بکنه، محدوده ای. خیلی اندک قرآن به جامعه جهانی میگه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کل دانستنی های کلتون یه ذره است. اینقدر در این عالم حقایق هست که از زمان پدرتون آدم تا حالا هنوز به یه دونش هم نرسیدین. خیلی علمتون کمه، سینتون رو ندین جلو، چیزی نمیدونی. اینایی هم که میدونی نه خودتونی، با ابزار، با میکروسکوپ، با تلسکوپ موجودات منو نگاه کردید، تحقیق کردید، این شده علم شما. تازه همین اندک علمم مال منه که به شما دادم، از خودتونی. یک کتاب، کتاب آفاقه، یعنی هستی. یک کتاب، کتاب انفسه، یعنی کتاب وجود انسان. در کتاب وجود انسان خدا چند تا آیه داره، چند تا آیه یعنی نشونه، که آدم اون یه نشونه رو ببینه، از طریق اون نشونه به ربوبیت، به حکمت، به عدالت، به رحمت پروردگار پی ببره. من آخرین مسئله‌ای که به دست آوردم اینه، نمیدونم عوض شده یا نه، ولی دانشمندان میگن یه هیکل تعداد سلولی که داره، سلولای پوست، سلولای عصب، سلولای گوش، سلولای چشم، سلولای دندان، سلولای مری، سلولای دستگاه گوارش، که حالا تعبیر فارسیش اینه، آجرایی که خدا رو همدیگه گذاشته این هیکل رو درست کرده، میگن تعداد این آجرا که موجود زنده است، سلوله و با چشم غیر مسلم دیده نمیشه، با میکروسکوپ باید ببیننش، همون ریز و ذره رو خدا از 63 عنصر که با هم قاطی کرده جانم بهش داده، زنده است. شعورم داره، خوردن بلده، آشامیدن بلده، کار بلده. وقتی که غذا در جیگر سیاه یعنی پالایشگاه بدن تبدیل به سلول میشه، او سلولا رو میفرسته، تمام سلولا شعور دارن. سلول چشم میره سراغ چشم، مال گوش میره سراغ گوش، مال مو میره سراغ مو. هیچ کدوم اشتباه نمی کنن راشونو. اونی که اشتباه کاره این جنس دوپای 100 کیلویی و 90 کیلوییه، این هر رو اشتباه میکن، اما یه دونه سلول اشتباه نمی کن. میگن اگه کسی بیشینه ثانیه یک دقیقه 60 ثانیه است، یعنی ساعتتون رو بذارید در گوشتون یه تک میکنه میشه 1 ثانیه. اگر کسی بیشینه ثانیه‌ای 1000 عدد سلول بدنش رو بشماره، آب نخوره، نون نخوره، سفر نره، بلند نشه، جای نره، با کسی حرف نزنه، فقط بشماره، فقط ثانیه‌ای 1000 تاشو، نخوابه، فقط بشموره، 3000 سال شمردنش طول میکشه. اینا آیات کتاب نفسه. آیه ها مختلفه. قرآن مجید به خورشید میگه آیه، به شب میگه آیه، به روز میگه آیه، و آیتون لهم اللیل و النهار. آیه، آیه یعنی نشونه، یعنی دقت کن میفهمی که این سازنده داره، سازنده عالم داره، سازنده حکیم داره، سازنده دقیق داره، سازنده ظریف داره. یه کتابم کتاب نفسه. آیات کتاب نفس بدنیش سلولاست، اما روحیش آیات عجیبی داره. روان در یکی از کتابای مهمی که در ایران تألیف شده، من با صاحبشم آشنا بودم و بسیار انسان فرهیخته‌ای بود، ایشون اونجا نوشته هر یه نفر انسان در مسیر تحقیق 7 میلیون رشته است. هر یه نفر انسان. خب اینم یه کتاب. البته یکی از بزرگترین دانشمندان اروپا، فرانسه، پاریس، کارل که برنده جایزه نوبل شد، اون وقتایی که جایزه رو درست میدادن، اون وقتایی که جایزه رو به یه دانشمند، به یه کاشف، به یه مخترع میدادن، نه جایزه رو ببرن به رئیس جمهور اسرائیل بدن بگن جایزه صلحه. واقعا چقدر دنیا عوض شده و لجن شده که به قاتل 40 ساله ملت مظلوم فلسطین جایزه نوبل میدن به عنوان صلح. آلکسیس کارل یک کتاب نوشته، بخرید جوونا بخونید. همه کتابای خارجی ها بد نیست. دو تا کتاب ناب داره، یکی راه و رسم زندگی که ثابت میکنه من راه و رسم زندگی اروپا و غرب و که خودم هم جزوشونم اصلا قبول ندارم. میگه این راه و رسم شیطانه و راه و رسم باطله و راه و رسم شهوترانان بدمست کثیفه. حالا یه عده جوون که با عالم، با منبر، با مسجد سر و کار ندارن فکر میکنن اونجا بهشته. این نگاه خود دانشمند جایزه نوبل گرفته است که میگه غرب جهنمه نه بهشت. و یه کتابش هم انسان موجود ناشناخته است. یعنی هنوز آیات این کتاب کاملا کشف نشده. این دوتا کتاب، کتاب آفاق، کتاب انفس، نفس یعنی وجود انسان، و اما کتاب سوم قرآن مجیده که گستردگی آیاتش با هستی و با وجود انسان قابل مقایسه نیست. برادران مؤمنم، باور کنندگان حقایق، به محض اینکه جبرئیل گفت اقرأ، پیغمبر اکرم دید تمام آیات کتاب آفاق و انفس و قرآن مجید رو به راحتی میتونه با کل معانی و مفاهیمش بخونه با یه اقرأ تکوینی. حالا دنباله آیاتش که عجیبه، کنار بیابون و کوه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینم از عجایب قرآن مجیده که بسیاری از دانشمندان میگن ترجمه خارجی علق اسپر، انسان رو از یه اسپر، یعنی یه زالویی که دیدنی نیست، سر گردی داره، دم درازی داره، این از صلب مرد وارد رحم زن میشه و با یه دونه از اوولای زن هماغوش میشه، تو سه تاریکی پشتر هم انسان به این زیبایی درست میشه. اینو روز اول بعثت داره خدا به پیغمبر میگه، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان خود خدا رو، خود پروردگار تو که فوق همه ارزش هاست. اکرم، الذی علم الانسان بالقلم، به خدا یه دونه مداد تو کل مکه پیدا نمیشد که اول صبح 27 رجب تو بیابون پروردگار بهش گفت من با قلم به بشر آموختم. میدونید از زمانی که قلم اختراع شده تا حالا چند میلیون کتاب نوشته شده با قلم؟ علم الانسان ما لم یعلم، بخوان به نام پروردگارت که انسان رو که جاهل به دنیا اومده زمینه ی عالم شدن براش قرار داد. خدایا پیغمبر تو به ما بشناسان، خدایا به کل این مردم و به کل دولتی ها و به کل نهادها اخلاق پیغمبر، اخلاق مهربانی و رحمت عنایت کن. خدایا دل هممونو با هم مهربان کن. خدایا به جای مشت بلند کردن و زدن همدیگه، مشت ما رو دست نوازش همدیگه قرار بده. خدایا گذشتگان ما رو با آبروی پیغمبر ببخش. خدایا دشمنان این